أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. تا کنون روشن شد که محتوای این سوره بیان عناصر اصلی اعتقادی است، یعنی اصول دین، توحید و وحی و نبوت، و ضمناً بیان خطوط کلی اخلاق و حقوق است. این محتوای سوره. غرض سوره تزکیه و تربیت ماست از راه اعتقاد به این امور. اولا تخلق به مصائب اخلاقی این امور، ثانیا عمل برابر احکام فقهی و حقوقی این ثالثا، زیرا جریان یعلمهم الکتاب و الحکمه در همه سور قرآن شریف مطرح است، منتها در سور مکی یعلمهم اصول الدین، در سور مدنی یعلمهم فروع الدین. مسئله نماز، مسئله روزه، مسئله خمس، مسئله زکات، مسئله جهاد، مسائل اخلاقی، کفارات و حقوقی دیگر، اینا تو سور مدنی است. در هر سوره جریان تعلیم از یک سو، تزکیه از سوی دیگر مطرح است. در این سوره مبارک مریم هم تعلیم مسائل اعتقادی و تخلق و عمل و ایمان، چون در پایانش فرمود که ما اهل برای شما بشیر و نذیریم، آیه 97 که یک مونده به پایان این سوره است، فرمود فإنما یسرناه بلسانی که لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا. تبشیر و انذار به دنبال اون تزکیه است، یعنی اگر باور نکردید انذار، اگر باور کردید تبشیر. اینم یه مطلب. پس محتوای این سوره مشخص است که بر اساس محتوای این سوره یعلمهم الکتاب و الحکمه سامو میپذیرد. غرض این سوره معین است که بر اساس غرض این سوره یزکیهم سامو میپذیرد. اما مسئله اعتقاد، باور که بعد از تعلیم است، تو بحث‌های قبل این نکته را داشتیم که تو منطق ملاحظه فرمودید که قضیه را عقد میگن. عقد یعنی گره بستن بین موضوع و محمول. اگر بین موضوع و محمول طبق برهان کسی گره بست، میگن این قضیه برای او معلوم است، این شده عالم. اما عقیده کاری به علم ندارد. علم دستگاه دیگری دارد، اندیشه دستگاه دیگری دارد، کارهای حوزه و دانشگاه دستگاه دیگری دارد. اینا کاملا از ایمان جدا. ایمان، اعتقاد، تدین عبارت از آن است که اصاره اون علم را انسان به جان خود گره بزند. علم شعقیده. پس اگر کسی عالم شد ممکن است عادل نباشه، زیرا دستگاه اندیشه کاملا از دستگاه ایمان جداست. مجاری ادراکی، تحقیقی، فهمی، برهانی جداست. این کار عقل است که روابط موضوع محمول را سامان می‌دهد. اما اساره این روابط را به جان خود گره بزند، ایشان عقیده. این کار علم نیست، این کار عقل نظری نیست، این کار عقل عملی است که بهی عباد الرحمن و یکتسب الجلال. بعضی رو ندارن، بعضی رو دارن. اونه که دارن اونچه که فهمیدن به این جانشون گره میزنن، این میشه یزکیه، اون میشه یعلمه ها. قرآن برای اینکه اسرار عالم را به ما بفهماند، یک کیفیت گره زدن این محتوا را به جان ما بفهماند، ما را بیاموزاند، دو یعنی یزکیه، این کارا را کرده. در جریان تعلیم نمونه نمیخواد، چون علم را انسان با برهان حل میکنند، ادله قائم میشود، محمول برای موضوع ثابت میشود. اما تو تزکیه نمونه ذکر میکنند. لذا قصص انبیا که ذکر میشه، میگه اینا مردان الهی هستند که هم دانا شدند و هم دارا شدند. این خواجه عبدالله انصاری که لطائفش زیاد مونده، مناجاتش زیاد مونده، برای همین است که این دارایی را مقدم بر دانایی ذکر کرده. او میگه دانایی مهم نیست که انسان دانا بشه و چیزی را بداند، دارایی مهم است که علم را به جان خود گره بزند که بشه مال او. تو مناجاتش وقتی مرازم فرمایید میفرم عرض میکنم خودی ها دانایی خیلی دارم، منو دارا کن که دارای علم باشم، علم مال من باشد، در اختیار من باشد، نه اینکه در کنار دیوار باشد، من پشت دیوار باشد. این یزکیهم همینه. در بخش یزکیهم الگو ذکر میکند، جریان انبیا را ذکر میکند، وجود مبارکه زکریا، ابراهیم، ادراویس، اسماعیل، صادق البد و مانندان را ذکر میکنند. ذکر این انبیا سهم مؤثری در بخش یزکیه هم دارد. به ما هم در نماز گفتن هر روز بخوانید که صراط الذین انعمت علیهم. این انعمت علیهم را چه در سوره مبارکه نسا که قبلا گذشت و که در همین سوره مبارکه مریم آیه 58 به این صورت بیان می‌فرماید: اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم. اینا منعم علیهم. ما تو نماز عرض بکنیم صراط الذین انعمت علیهم، خدایا راه اونایی ما نشون بده که اینا منعم علیهن، اینا همراه ما باشن، ما همراه اونا باشیم. در سوره مبارکه نساء گذشت که حسن اولئک رفیقا، اینا همراهان خوبی هن. اگر مشکلی داشتیم مشکل ما را حل بکنن. اینطور نیست که ما یه اردوی حرکت کنیم کسی از ما با خبر نباشد. انسان وقتی به همراه قافله‌ای به نام القافله انبیا حرکت میکنن، هر جا مونده اینا دستگیری میکنن. این که فرمود به حسن اولئک من یؤمن بالله و رسولی فعلاو کمال لذینن امر الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولای که رفیقا. یه سوره مبارک نساء گذشت همینه. اینا رفقا خوبی هست، رفیق هست، با رفق هست، نه همراه هست، هم راه هست، هم همراه. ما با این همراهی داریم هم رو کنیم. اون که گفت مرا همراه و هم راه هست یارم، همینه. این راه ماست، صراط اینها راه ماست، اینا همراهند و هم راه مایند، لذا رفیق خوبی هم. اگر در نماز در سوره فاتحه و کتاب عرض بکنیم صراط الذین انعمت علیهم در سوره انواره که نسان منعما علیه رو مشخص کردن، در همین سوره مریم منعما علیه رو مشخص کردن. فبودن در آیه 58 همین سوره اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین. بنابراین نقل قصص انبیا برای زکیهم هست، برای یعلمهم چه نقشی دارد. حالا شما ردیف بکنید اقوال علما را، اون برای کسی که به دنبال مشهور است دنبال روی دست برای او بد نیست، اما اگه کسی به دنبال برهان باشد، حالا برفرض خیلی ها گفته باشد، اونم مسائل عقلی مسائل اعتقادی، چه ده نفر بگن چه نگن، اما جریان نقل انبیا برای این یزکی هم است. اینها را که فهمیدی، راهیان این راه اینن، رهروان این راه اینن، رهپویان اینن، مسافران این راه اینن، با اینها هم سفر، اینها هم سفرهای تو هستن، این باعث تبشیر و انذار است. از اینها موندی گرفتار معصوم عرف میشی، گرفتار ظالم میشی. بنابراین جریان تعلیم و تزکیه در همه سور هست، منتها در بعضی از امور تعلیم و اصول و تزکیه، در بعضی از سور تعلیم فروع و تزکیه. حالا این به اونجا هم میرسیم. بعد فرمود به این که وجود مبارک زکریا فقر خود را تثبیت کرده است، یعنی با جمله اسمیه و او را مؤکد کرده با انه. اگر کسی با جمله اسمیه با تأکید انه ضعف خود را ارائه کند، معلوم میشه ضعف او برای او بیان و رشد است، که این هیچ نیازی به گفتن نیست. رب اینی و هم العرب، هم جمله اسمی است هم تأکید. کلمه رب گفتن یا را حذف کردن، کسره را گذاشتن، این برای جذب عاطفه است. خدای سبحانه که بالمؤمنین رؤوف و رحیم است، وقتی انسان با صدای عجز و الها از یک سو، با کلمات عاطفه و مهرنگیز از سوی دیگر خدا را بخواند اثر دارد. درست از خدای شافی همون خدای منتقم است، خدای محیی همون خدای ممیت است. ولی انسان برای شفاء مریض که نمیگه یا ممیت یا منتقم، میگه یا شافی، که تناسب داشته باشه با این کار، وگرنه محیی همون ممیت است، شافی همون منتقم است. و اگر چنین دعایی باشد، یعنی بنده خدای خود را از راه عاطفه به مهر و محبتی که در او سراغ دارد از این راه میخواند. گفتن رب، حذف یا، ذکر رب با کسره، یک عاطفه را، یک قسم عاطفی است. تکرار او چنین که قبلن گذشت عاطفی دیگر، و نشوندن این کلمه بین دو عنصر یک جمله از یک سو، خب بین مبتدا و خبر بگه ربه، بین دو مفعول جعل بگه ربه، این معلوم شد نشانه اهمیت دیگه، نمیذاره اصلا کلام تمام بشه بعد بگه ربه. ولم اکن به دعای که ربه شقیا، از صبر نمی کنه که اسم خبر این کانه بیا، این نشانه عاطفه است یا بر جذب عاطفه است. این که عرض بکند ولم اکن به دعای که رب شقیا، نظم طبیعی اینه که عرض کند ولم اکن به دعای که شقیا رب، یعنی یا رب، یا اول بگه یا آخر بگه، وسط کلام بین مبتدا و خبر یا بین اسم و خبر بگه ربه، این برای آن است که این سراسیمه است، ربوبیت خداش میخواد. در بخش بعدی بین دو مفعول جر کلمه ربه را ذکر میکنم، همینه وجعله ربه رضیا، اون مفعول اول جر، این مفعول دوم جر، بین اون مفعول اول و مفعول دوم ربه را ذکر میکنه. این نشانه آن است که این سراسیمه به دنبال ربوبیت خداست. این ادب خاص وجود مبارک زکریاست در کیفیت جذب مهر الهی. مطلب دیگه این که چه انگیزه داشته و او از اینجا معلوم میشه اون خطبه نورانی صدیق کبری سلام الله علیه ها که به این آیه استدلال کرده که انبیا ارث میگذارن، انبیا ارث میبرن. این چنین نیست که پدرم که پیامبر بود ارث نگذارد. وقتی ارث گذاشت تنها وارثش منم و فدک مال من است. اگر نهله را قبول نکردید باید میراث قبول بکنید. و همین آیات استدلال کرده. اونا گفتن انبیا لا یورثون. الان شما تفسیر زمخشری در کشاف نگاه میکنید میگه این ارث ارث نبوت است. امام رازی هم که اصلا معرکه گیر این صحنه هاست که گفتن که میراث در اینجا میراث نبوت است. حالا شواهد قرآنی باید اقامه بشه که منظور میراث مال است و اینها ارث میگذارند. اونطور حالا دنیا طلب نیستن، مال فراوان نمیگذارند و مانند آن. از تحلیل انگیزه فرزند خواهی وجود مبارک زکریا معلوم میشود که او چه وارثی طلب میکرد. اولا انبیا اگر سؤالی دارن، خواسته ای دارن، این چنین نیست که هر وقت دهن باز کنن، زبان باز کنن، چیزی رو بخوان. کسانی که تربیت شده الهیان بدون اذن الهی فرصت مناسب تا دعا هم نمی کنن. دعای به معنای خواستن، نه خواندن. دعای معنی خواندن را همیشه دارن. این دعای سحر میبینی سه اول تا آخرش نور است، بخش همش خدا هست و اسمای خدا، خدا هست و صفات خدا، خدا هست و افعال خدا. این دعای نورانی سحر. خب دعا یعنی خواندن، این عبادت از همیشه داره. اما خواستن، پیشنهاد بدن چی بخواهن، یه فرصت مناسبی میطلبد. در سوره مبارکه انبیا هست که فرشتگان الهی بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون. بدون اذن خدا کاری نمی کنن، حرفی نمی زنن. این تو سوره مبارکه انبیا درباره ملائکه. همین تعبیر در زیارت نورانی جامعه کبیر درباره ائمه علیهم السلام هست. شما وقتی به زیارت جامعه نگاه میکنید ببینید مشابه این جمله‌ای که در سوره انبیاست در باره اهل بیت هم هست که اینا هم عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون. این مقام اینا کی بخواهند، چی بخواهند، چی جور بخواهند، چی بخواهند، اینو باید مسبوق به اذن الهی باشه. وقتی هم که اذن پیدا کردن درخواست میکنن. این یه مطلب. وجود مبارک زکریا هم از همین قبیله. اینا جز انبیا الهی هم تا خواسته تا مصلحت نباشه نمیخواد. درست از فرزند داشتن چیز خوبی است، ولی تا کنون در سن پیری وجود مبارک زکریا فرزندی نخواست، یعنی که این دعایی نکرد. انگیزه درخواست دعا در سوره مبارکه آل عمران بود که اون آیهش قبلا خونده شد. وقتی وجود مبارک مریم را دید که کل ما دخل، آیه 37 و 38 سوره مبارکه آل عمران این بود، کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، قال یا مریم انا لك هذا، قالت هو من عند الله ان الله يرزق من یشاء بغیر حساب، هنالك دعا زکریا ربه. وقتی دید یه همچه فرزندی هم در عالم هست، از اینجا گفت خب چه خوبه که ما هم بی همجور بجه همچه بچه داشته باشیم. این معلوم میشه که به دنبال فرزندی مثل مریم است، نه به دنبال این است که خدا سلسله انبیا را قصد نکند. این که عرض بکند که ولی یعنی یرسونی و یرسو من آل یعقوب، یعنی فرزند که وارث من بشه. هنالکه دعا زکری یا رب قال رب هب لی من لدنک ذریتا طیبتا انک سمیع الدعا. پس انگیزه دعا او مشخص است که او فرزند میخواهد. بالاخره برابر آیه سوره مبارکه انبیا این چنین نیست که هر وقتی به هر کسی هر چیزی بخواهن بدن تا خدای سبحان برابر حکمتش مصلحت نداند اذن نمیدهد. در باره ملائکه هست که لا یسبقونه بالقوله و هم به امره یعملون، این تو سوره مبارکه انبیا در باره ملائکه. این دیگه برابر مصلحت الهی است، چون در همین خود هسته مریم سلام الله علیها فرمود ان الله یرزق من یشاء. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی است که یا من لا تبدل حکمته الوسائل. تفسیر قرآن به روایات تنها این نیست که در نور الصقلین ببینیم چی هست، در تفسیر برهان چی هست. این یه گوشه ای از تفسیر قرآن به روایات است. تو ادعیه مطالب زیاد هست، تو زیارات مطالب زیاد هست، تو خطبه اینها مطالب زیاد هست که به عنوان تفسیر آیه ذکر نشده اما میشود کاملا ازش استفاده کرد. این بیان لطیف حضرت مریم سلام الله علیها که ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب، اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه است که خدایا هیچ وسیله ای حکمت تو را تغییر نمیدهد. درست است تو فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، درست است که ولایت وسیله است، نماز وسیله است، استعینوا بالصبر والصلاه، ولی ما هر توسلی داشته باشیم بخواهیم مسیر حکمتت را عوض بکنیم که معاذ الله تو یه کاری بکنی که مصلحت نباشه و حکیمانه نباشه، کار نمی کنی. حکمت الهی هم اندهو مفاتح الغیب، کسی نمی داند که، البته ممکن است به اسرار خاصش و به اولیاء الهی بفهماند. بنابراین کی اجازه می دهد، چجور اجازه می دهد، به کی اجازه می دهد، من یشاء است و هیچ وسیلی هم حکمت او را تغییر نمی دهد. لذا این است که بهتر است که ما در دعا خیر را بخواهیم، پیشنهاد ندیم که خدا به من این بده یا اون بده. اونایی که به اوج رسیدن از خدا غیر خدا را نمیخواهند، اونها همیشه خوندن دارن نخواستن. شما ببینید در شرع حال دعاهای امام استاد سلام الله علیه هست که وقتی حضرت یه نیازی داشت و با ذات اقدس اله گفتگو میکرد، مناجات داشت، منادات داشت، دعا میکرد، یا ربی یا ربی میگفت، وقتی جواب الهی را شنید حضرت فرمود شنیدن جواب خدا و لذت یاد و نام و کلام او از ذهنم برد که من چی خواستم. این سهو ممدوح است، این یک نسیان محمود است، این نسیان مذموم نیست، برای اینکه مطابق ادب هم هست. یه وقت است یک کسی هوس کرده که وقتی خدمت امام هفتم رسید مثلا اونجا یه میوه آوردن از اون خرما استفاده کند، ولی وقتی به زیارت حضرت رسید جمال حضرت زیارت کرد اصلا یادش رفته که چی میخواست بخوره. این یاد رفتن محمود ممدوح است. بنابراین حضرت فرمود به کسی یادم رفت که من چی بخواستم بگم. اونا در اون مرحله هستن که برای اونها خود دعای من خواندن عبادت است نه خواستن. لذا کی میخواهن، چجور میخواهن، این بر اساس لا یسبقونه بالقول و هم به امره عمل مشخص است. ولی در برای طبق آیه 57 و 58 سوره مبارکه آل عمران انگیزه این دعا مشخص است که فرزند صالح میخواست. اینا مثل زمخشری، مثل امام رازی، اینا میگن که وجود مبارک زکریا پیامبر بعدی میخواد، یعنی کسی باشه که پیامبر باشه که از من نبوت ارث ببره. اولا نبوت ارثی نیست، نبوت بر اساس الله اعلم و حسبی اجعل رسالته به افاضه و عنایت الهی است کسی نبوتی از پدرش ارث نمیبرد که. الله اعلم حیثی از رسالته. و ثانیاً اگر چونچه منظور وجود مبارک زکریا نبوت بود و منظور از این ارث ارث نبوتی بود، دیگه بعدها نمی فرمود وجعله رب رضیا. خب شما اول از خدا پیامبر خواستی، بعد عرض میکنه خدای او را رضی قرار بده، یعنی مرضی المذهب قرار بده. اگرم کسی توهم تکرار کند، توهم تأیید کند، این تأکید یا باید معادل باشد یا برتر. اگر بگن که این نبی را اولوالعزم بکن، یا به این نبی شریعت بده، یا به این نبی کتاب بده، که بین شریعت و کتاب فرق است، اینا تأکیده. اما بگه این نبی را آدم خوب بکن، این تأکید نیست. وجعله رب رضی، یا رب بعد از اینکه عرض کرد ولی اگر یرسونی و یرسو من آل یعقوب ذکر کرد، اینا همه شب اون انگیزه اولی، این دعای وسطی، این دعای سومی آخری که وجعل رب رضیا، اینا همه نشون میدهد که وجود مبارک زکریا از ذات اقدس را یه فرزند صالح طلب کرد. مریم بالاخره دارای کرامت بود دیگر، یعنی در آیه 50 و در آیه 37 اینجور بود. زکریا سلام الله علیه وقتی هر وقت وارد میشد، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، پیش مریم یه روزی خاصی میدید. به مریم عرض میکرد، فرمود انا لک هذا، این روز از کجاست، این میوه غیر فصل از کجاست، یا این میوه از این اطرافی که درهای مسجد همه بسته است از کجاست، کی آورده؟ خود این میوه میوه این فصل نیست، همه درها بسته است، ورود ممنوعه، کی آورده این میوه رو؟ قال خب اون که بالاتر است که و اون که مرحله بالاتر از هست مریم سلام الله علیها داره. بله، ولی این جریان مریم سلام الله علیها رو کسی انکار نمیکنه از اونها، چون صریح قرآن است. ولی میگن زکریا این که گفت ولی یعنی یرسونی من یرسو آن یعقوب، یعنی خدایا یه پیامبری از خاندان ما مبعوث بکن. نبی نبود که کرامت با ایشون همجور میخواست، یه فرزند کریم میخواست که دارای کرامت باشه. همین انا لک هزا قالت هو من عند الله بدرد هنالک دعا زکریا. خب منشأ به پیدایش انگیزه وجود مبارک زکریا مشاهده مریم سلام الله علیها بود. این هم از خدا خواستی همچه فرزندی داشته باشد. دیگه سخن از نبوت نبود، سخن از میراث نبوت نبود. و میراث هم لغتن و عرفن همین میراث مال دیگه. اون چی که در قرآن کریم از ارث و میراث و مورث و یورث و یورث و همینا ذکر شد، مسائل مالی دیگه. ما جایی نداریم در قرآن کریم که سخن از میراث باشد و ارث نبوت معیار باشد. خب بالاخره یه شاهدی باشد. نه، ممکن است میراث را انسان در باری امور معنوی به کار ببره، ولی فقط قرینه میخواد دیگر. شما اگر یک نمونه در قرآن کریم ندارید که این واژه ارث با مشتقاتش در ارث معنوی به کار برده بشه، یا وارث هست، یا یرث هست، یا یورث هست، یا یرثه هست، وارثان هستن، امثال ذلک، همش در مسائل مالیه. با قرینه اشکال ندارد، بی قرینه بالاخره اصالت الحقیقه محکمه دیگه. ممکن است میراث به معنای نبوت، ولایت، علم مانند اون باشد، اما مال قرینه، وگرنه اصالت الحقیقه محکمه دیگه. خب اگر از دین میترسی باید از اوار ساریان متمادی بخواهد، چطور حالا وقتی مریم دید میخواهد؟ بسیار خوب، حالا وقتی که خودشم گفت اون عیال من در دوران جوانی عقیم است، این باید از ذات اقدس الله همیشه ادامه نبوت رو طلب بکنه. حالا سن پیری درخواست احساس خطر کرده، اگر چنین که احساس خطر کرده اون وقت باید که به فکر این باشه که سلسله انبیا قطع بشه. چرا؟ این چراغ خانواده من باید به دست فرزند صالح من مثل پسری یا دختری مثل مریم که این چراغ من روشن باشه، که نام من محفوظ باشه. ما که نمیخواییم بپوسیم که داشتن فرزند صالح و روشن بودن چراغ از بهترین برکت عمر آدم است. تا بچه زنده است انسان در ولد صالح یدعوله، چه نعمتی بهتر از این؟ بالاخره به اون مقام رسید، خدا به او داد و یحیای شهید. الان ما میگیم یحیای زاهد، یحیای شهید به هر وسیله بود قرة العین بود برای زکریا بشد. چرا؟ اون مسئله دیگه است که تا کی مدر رو با تاریخ ثابت کنند. قرض اینه که وجود مبارک زکریا اگر به این فکر بود که نبوت ادامه پیدا کند با سالیان قبل به این فکر بود، اما با مشاهده مریم از خدای سبحان تصریح کرد، هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه. سخن از انبیاء بعدی نیست. خب اگر صریح قرآن این است که او ذریه میخواهد، ما بگیم او مثلا سلسله نبوت میخواهد داد کند. اما اینکه احیانا گفته میشد وجود مبارک زکریا از کجا فهمید که همسر او عاقر بود، علم که اون وقت پیشرفت نکرده، بسیاری از علوم بود اون وقت بود و الان نیست. این جنگ های جهانی که همین مستکبران تحمیل کردن، بسیار از کتابخانه ها رو سوزوندن، بسیار از علما رو از بین بردن، خیلی از مطالبی که تازه الفبای او در دره کشف می شود در قبل بود، کتاب نوشتن. همین جریان شبیه سازی که تازگی الفبا شروع شده در بحث های سالهای قبل هم می قهد این قصه رو براتون رسوندیم. مرحوم ابن سینا در پایان اشارات و تنبیهات قصه ابسلامان و ابسال را ذکر میکند. یک خواجه طوسی رضوان الله علیه، مرحوم خواجه نصیر، در شرح او میگوید اون وقتی که من شرح کردم به متن فرمایش ابن سینا آشنا نشدم. دو، بعد از 20 سال که این متن اشارات و تنبیهات او را شرح کردم به این قصه رسیدم. سه، اون قصه سلامان و ابسال داستانش این است که برای اینکه یه فرزندی از غیر رحم به دنیا بیاید، نطفه را گرفتن، در شیشه گذاشتن با هوای گرم با حرارت خاص و فرزندی از اون راه به در آمده، که این رو قبل از 1000 سال مرحوم بوعلی نقل بکند. مال چند قرن قبل؟ حالا مال 2000 سال قبل، 3000 سال قبل، 4000 سال قبل. این بشر بود که جنگ های اول و دوم و سوم پشت سر هم، الان چه آثار فراوانی در بغداد بود، کتابخانه های عمیق بود، نسخ خطی بود، همه خاکستر شد. اون جنگ هایی که در صلیبی و غیر صلیبی اتفاق افتاد، کتاب خاکستر شد. خیلی از علوم است که اون روز که به بلوغ رسیده امروز تازه الفباش داره شروع میشه. بنابراین نمیشه گفت اون وقت جریان آغر بودن و نازا بودن را بشر کجا فهمیده است. خیلی از البته وجود مبارک زکریا ممکن است استثنایی بتونه، ولی این چنین نیست که علمها تازه پیدا شده باشد. بقیه سال انشاءالله برای فردا. الحمدلله.
جریان که در مورد حافظه فرمودید مشاهده